الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإما سنة وهو التلاق مع الشغاق بينهما وعدم رجوع الاجتماع والوفاق والخوف من الوقوع في المعصية. راجب و عبارت بالا آقایون سوال میکنن و فی طهر واقع آفی و هی غیر صغیرت ولا یائست ولا حامل مع علمهی به حالها او مطلقا هست کردیم. این همون بحث علال اقوایی که قبل این معه مربوط به اون طهر واقع آفیه. طلاق فی طهر واقع آفی باطله، حرام و باطل. حالا مع علمهی به حالها، اگر بدانی موقع طلاق که این در طهر واقع موقع طلاق، وقت باطله. اگر نمیدانستی غایب بودی طلاق دادی بعد فهمیدی طهر واقع است، این صحیحه. این مع میشه همون علل اقوای قبلی شهید. این او مطلقا میشه مقابل اقوام. او مطلقا یعنی طلاق فی طهر المواقعه باطل مطلقا، ولو لم تعلم بهی، معتقدی در طهر المواقعه نیست، طلاق میدی بعد میفهمید طهر المواقعه بوده، این طلاق نمیدونه باطله. این میشه مقابل علال اقوا، مع خود علال اقوا، مطلقا مقابل علال اقوا. بعد دلیل برای این مطلقا میاره که اونجا توضیح داده بودیم که چرا میگه علال اقوا وجه مخالفت چی میتونه باشه. بفرمایید. فرق نمی کنه، چون ایشون اینجا گفت دیگه، گفت کل ذالک لا یقع، چون این نواهی نهی در نهی از طلاق حائض، نهی از طلاق نفسا، نهی در عبادت نیست، درست، ولی نهی به دائی مانعیته. اینو باید بهش توجه بکنید. نهی در غیر عبادات در معاملات مفسد نبود، مگر اینکه نهی ارشاد باشه به مانعیت چیزی، به شرطیت چیزی. این نهی ارشاد به مانعیت حیض، مانعیت نفاس، امثال ذالک داره. حرمت تکلیفیش هم عرض کردیم دیگه جلسه قبل، از ناحیه بدعته، چون یک متشرعی که میخواد با اراده جدیه در حال طلاق، در حال حیض طلاق بده، این داره تشریع میکنه. بعد ببینید، اگر قائل باشیم به بطلان طلاق در ظرفی که علم داشته به این که این در طهر مواقعه نیست، یا ظن معتبر شرعی داشته، در این دو صورتش بله حکم تکلیفی رو نگید، فقط بطلانه. فرض اینه علم داشته به تحقق شرط یا ظن معتبر شرعی داشته، دیگه حرمت تکلیفی نیست. البته حرمت وضعی هست به خاطر عدم اجزاء که گفته بودیم، قاعده عدم اجزاءه. شما به علم عمل کردی بعد کشف خلاف شد، یا به ظن معتبر شرعی که میگفت طهر واقعه از طهر واقعه در آمده، طلاق شرعیت هست، طلاق دادی بعد کشف خلاف شد قاعده عدم ازاه. حرمت تکلیفی در این دو صورت نیست، ولی اینو توجه بکنید، اون ظن به انتقال فقط ظن معتبر شرعی، یعنی حاصل از بینه و خبر عادل و امثال ذالک، عدل واحد، اگر عدل واحد در موضوعات حجت بدونید، فقط اون نیست. ما گفتیم ظن شخصی فرد هم شامله، این رو اطلاعات محاسباتی داره از وضعیت زنش یک همچین گمانی پیدا میکنه. دیگه اگر بگیم طلاق در طهر مواقعه مطلقا باطله، اعتماد بر زن شخصی دیگه مجاز نیست. او دلیل میخواد، دلیل خاص میخواد، قدر متیقنش برای رفع حرمت. البته صورت علم و زن معتبر شرعی اونجا رو نمیدون حرمت هست، اما فساد وضعیش هست، قدر متیقن شو بگیرید. علم حین طلاق در باشه که بله، اونجا اختلاف نبود. آخر این او رو که میاره مثل علل اقوای قبل ناظر به اختلافه. مطلقاش
به اختلاف میشه، مطلقاش اختلاف میشه، مطلقاش مقابله علل اقوای.
خود این مع علمهی به حالها او مطلقا مجموعش میشه در ظرفی که حین طلاق علم نداشته به کونها فی توه واقعا بعد معلوم میشه. حین طلاق اگر علم داشت بالاتفاق هم حرمت تکلیفیه هم فساد وضعی. اختلافی هست مال بعد. اما ادامه بحث، و اما سنتون و هو طلاق مع الشقاق بینهما. عرض کردیم اصل اولی در طلاق کراهته، اگر موجب برای استحباب، موجب برای وجوب، موجب برای کراهت نباشه، حرمت نباشه، کراهته. حالا بحث رسیده به این که مقتضی استحباب چیه، موجب مقتضی کجاست. طلاق مستحبه فرمود هو طلاق مع الشقاق بینهما، اگر بینهما اختلافه، امید هم دیگه به بهبود نیست، و عدم رجاء الاجتماع والوفاق، اینجا طلاق مستحبه. ادامه عبارت داره ول خوف من الوقوع فی المعصیت. شهید ثانی فهمد این واو در عبارت شهید اول آیا معناش اینه که اینا انضمامش به هم شرطه، هم باید ناسازگار باشن هم خوف از وقوع در معصیت داشته باشه؟ آخر توجه دارید بین ناسازگاری و بین وقوع در معصیت نسبت منوجه، پای احتمال وقوع در معصیت میده اما با زنش هم ناسازگار نیست، پای ناسازگاره احتمال وقوع در معصیت نمیده، بالاخره با تکلف هم شده خودشو کنترل میکنه، گای هر دوشه. چون نسبت به این اینا من وجهه، این بحث روشون طرح میکنه آیا این ادامه شرطه، یعنی وقتی استحباب هست که این ماده اجتماع باشه، ماده اجتماع هم اختلاف دارن، هم احتمال میده که معصیت بیفته بر اثر همین اختلاف، یا حالا به خاطر غیر اختلاف علایه ها قایمون اختلاف سبب وقوع در معصیت میشه، قای ممکن اختلاف که هست سبب وقوع در معصیت خود اختلاف نباشه، اون مثال زدین باشه. یا نه، خوف وقوع در معصیت خودش یک سبب مستقله، این واو بشه منع اول کار او رو بکنه، چون واو برای مطلق الجمع دیگه، اینو خوندید، میتونه احیانا افاده واو افاده معنای او رو بکنه، تو خب قری نمیکنه. یا خوف وقوع در معصیت، اسباب استحباب، اختلاف و عدم رجاء اجتماع یک، متا اختلاف اگر سبب استحباب، هر اختلافی نه، اختلافات جزئی نه، اختلافی که دیگه کار را از کار بگذرونه، رجاء اجتماع نباشه، اونجا مستحب به یک، ولو بحث وقوع در معصیت مطرح نباشه. دوم، خوف وقوع در معصیت ولو اختلافی نباشه، بشه سبب مستقل، میفهمد احتمالش هست بگیم این سبب مستقلیه، بلکه میفهمد ممکنه حتی بگیم خوف وقوع در معصیت از موجبات طلاقه ایجاب کن. حالا چطور میشه خوف وقوع در معصیت ایجاب طلاق کنه؟ میگه همونجوری که ایجاب نکاح کرد، مگر علت وجوب نکاح خوف وقوع در معصیت نبود؟ همون علت اگر اینجا پیدا بشه، وقوع در معصیت سببش این نکاح باشه، این نکاح که از بین بره و در معصیت میره، خب این اقتضا میکنه ازاله نکاح رو، علتی که اونجا بود اینجا بیاد. بعضی فرمودن از باب نهی از شیء اقتضا کند امر به زد را، نهی از شیء معصیت اقتضا کنه امر به زد را طلاق، خب این جوابش داده شده تو اصول. اما اونی که ظاهر عبارت شهیده در ادامش میگه که کما و ای کما، اشاره به این داره که علت این که بگیم خوف وقوع در معصیت موجب طلاق بشه، ایجاب کنه، واجب کنه طلاق را، این اخذ به عموم علته. خوف وقوع در معصیت باعث وجوب نکاح میشد، احیانا باعث وجوب طلاق هم بشه. حالا خوف وقوع در معصیت مستقلن از مسئله اختلاف، دیگه مثالایی براش میزنم، مثل مثال گفتیم یا مثال زدن، مردی زنش دلداده یک اجنبی شده که اگر طلاقش ندیم مطمئنی این معصیت صورت میده، این موجب طلاق، ایجاب کنه طلاق رو، واجب کنه طلاق. این رو بحث دقیق داره، آیا واقعا همون علتی که در وجوب نکاح بود همون اینجا هست، یا یک دوگانگی بین اینا باید روش تأمل کنیم. یمکن ان یکون هازا، یعنی این ول خوف، از تتمه شرایط سنت استحباب طلاق، طلاق علی تقدیر شقاق، یعنی ماده اجتماع باعث استحباب میشه. ولی یوم و یمکن کونه فردن به رأسه، مستقلن این سبب استحباب باشه، حتی ایشون فرمود ممکنه مستقلن سبب وجوبش بدونیم، و هو الازهر که این مستقلن سبب باشه، فان خوف الوقوع فی المعصیت قد یتفق مع اتفاقهم، قد یجتمع مع اتفاقهما، با هم سازگارن، اختلافی نیست، اما خوف وقوع در معصیت هست از اون جهات که مثال دادن. فیسنو، پس مستحب باشد طلاق تخلصن من الخوف المذکور ان لم یجب، اگر طلاق واجب نشه، ممکنه بگیم واجبه، کما وجب النکاح لهو، یعنی لخوف المعصیه، این کمام خواهد بگه علت اونجا هست، خب علت هر کجا باشه خب من به دنبالشه. اگه قرار شد خوف وقوع در معصیت وجوب نکاح بیاره، خوف وقوع در معصیت ناشی از وجود نکاح خب وجوب طلاق میاره. این تمام. و یطلق از طلاق سنی المنصوب الى سنت على کل طلاق جائز شرعا. این تقسیم اول بر اساس حکم بود تمام شد. الان تمام اون اقسام چهارگانه را در یک تقسیم دو قسم میکنه که اصطلاحات را بیان کنه، که این اصطلاحات خب در چند سطر بعد تأثیر داره در فهم موضوعات احکام مسائل بعد. اصطلاحاتی در باب طلاق باید معنا بشن. میگه طلاق را در یک تقسیم تقسیم میکنن به طلاق سنی بالمعنى الاعم. سنی بالمعنى الاعم یعنی جائز. طلاق یا جائز است، سنی بالمعنى الاعم که قهرن واجب، مستحب، مکروه هر سه رو شامل میشه. و طلاق بدعی، بدعی منصوب بدعت همون طلاق حرام، سنی بالمعنى الاخر در مقابل سنی بالمعنى الاعم. اون یک ویژگی خاص داره که میگه ابتدا سنی بالمعنى الاعم این واژه رو میگه که اگه تو باب طلاق به گوشتون خورد، با طلاق سنی بالمعنى الاخر که یک احکام مخصوص داره اشتباه نشه. بعدن خواهد آمد اگر کسی طلاق بده زنشو به طلاق رجعی، شاید بحث فردا باشه، در عده رجوع کنه، طلاق دادی تو عده پشیمان کرده رجوع کرد، مجامعت کنه، تو طهر بعدی باز طلاق بده، چون دیگه تو این طهر که نمیشه طلاق بده، طهر مواقع است، تو طهر بعدی طلاق بده، باز احیانا تو عده پشیمان بشه رجوع کنه. بالاخره اگر تو عده طلاق رجعی رجوع کنی، این رقم طلاق زوجه رو در معرض حرمت ابدی قرار میده. خواهیم رسید اگر این طلاق به 9 برسه حرام ابدی میشه. لذا طلاق سنی بالمعنى الاخص رو داریم، اون اینه که اگر طلاق دادی در عده رجوع نکنی، ولو پشیمانم کردی تو عده رجوع نکن، بذار عدهش تمام شه، به عقد جدید عقدش کن. اگر تو عده رجوع نکنی بعد از عقد عقد جدید ببندی، این طلاق 100 تا هم تکرار بشه حرمت ابدی نمیاد. حتی خواهیم رسید بعضی قائلم این محللم نمیخواد، البته حد غلطه، بعد از هر سه طلاق در هر طلاق محلل لازمه، اما علی حال به حرمت ابدی نمیانجامه. واژه الطلاق السنی بالمعنى الاعم در مقابل طلاق بدعی که همون طلاق حرامه منصوب بدعت، برای اینه که واژه طلاق سنی بالمعنى الاخص رو ترک کنه، که این رقم طلاق بود، طلاقی بدی که در عده رجوع نکنی، حکمش رو اشاره کنه در مقابل طلاق عدی به اصطلاح که بعدن میگه که در عده رجوع کنی که در معرض حرمت ابدی قرار میدی. و یطلق از طلاق سنی، سنی منصوب به سنت یا نسبت، اطلاق میشود الا کل طلاق جائز شرعا، حالا چه واجب چه مستحب چه مکروه. و المراد بهی الجائز و بالمعنى الاهم، یعنی فقط مباح را اراده نکن، واجب و مکروه را شامل میشه، البته مباح که نداشته. و هو هنا ما قابل الحرام، واجب، مکروه، مستحب، هر چه میشه سنی بالمعلم اهم، یعنی جائز، اونی که مقابل حرامه. و یقال للحرام و یقال له، یقال لهذا الطلاق، طلاق سنت بالمعمر اهم، و یقابله البدعی و هو الحرام منصوب بدعت. طلاق های حرام رو طلاق بدعی میگن. خب حالا اینو برای چی گفتید؟ این که گفتن نداشت. طلاق بدعی همون طلاق حرام بود، سنی جائز بود، خب جائز هم که سرش بود، اینو قبلا گفتید. اگر گفته مقدمه این مطلبه و یطلق سنی علی معنا اخص من الاول، یک طلاق سنی داریم که منصوب به سنت اخص از هر طلاق جائز، اون طلاقی که طلاق بدی در عده رجوع کنی، مجامعه کنی، طور بعدی طلاق بدی که اصطلاحا بهش میگیم عدی، که شاید برسیم امروز، اونم سنی بالمعنى العام جائزه. اما مفضول افضل اینه، این سنی بالمعنى الاخص رو ازش تعبیر کنید به افضل که خود ایشون بعدن داره، بل افضل فی طلاق ان یطلق علی الشرائط، بعدها میگه ثم یترکها حتی تخرج من العده، تو عده رجوع نکن. و یطلق السنی علی معنى اخص من الاول و هو ان یطلق علی الشرائط، با وجود شرایط طلاق، شرایط مطلق، مطلقه، همین شرایط باشد، طلاق بدی ثم یترکها، رهاش کند، حتی تخرج من العده و یعقد علیه ثانیاً، اگر میخواد یعقد، اگر خواست، اگر خواست دوباره برو عقد ببنده. غرض اینه که تو عده رجوع نکنی. رجوع در عده غیر از نکاح مجدده. عقد ببندد برو بعد از اتمام عده و یقال له طلاق السنت بالمعنى الاخر و سیعتی ما یختلف من حکم هما، میگه خواهد آمد که طلاق سنی بالمعنى الاخر حکمی داره، عدم حرمت ابدی هیچ وقت، اما سنی بالمعنى الاعم که شامل عدی میشه، عدی همونیست که طلاق بدی در عده رجوع کنی، که سلاحیست که میخوای شاید امروز برسیم بهش، او حرمت ابدی میاره. حکمی که درش مختلفن، حرمت ابدی و عدم حرمت ابدی، مسلمن این اختلاف هست، این فرق هست، اما نیاز به محلل، عدم نیاز به محلل، اون فرق اینه که نیست، هر دو رقمش محلل میخواد. حالا ادامه تقسیمات، طلاق سنی بالمعنى العام، طلاق جائز دو قسمه، دو قسمه بائن رجعی. اگر گفته شهید اول سه قسم، شهید ثانی اشکال میکنه، سه قسم نیست، دو قسمه، یک قسمش یک فرد جلیه هم داره، او فرد و مصداق یک قسمه، نه قسمی مستقل. طلاق بائن داریم رجعی. بائن اونیست که به مجرد طلاق بینونت حاصل میشه، دیگه زوجه زوجه تو نیست، حق رجوع نداری. حالا این خودش گاهی عده نداره که بخوای در عده رجوع کنی، گاهی عده داره، حق رجوع در عده نداری. اگر زوجه غیر مدخول به هست، فقط عقد بسته برش، طلاق بدی عده نداره، تا طلاق بدی میتونه در شوهر بده. اگر یائسه هست عده نداره. اگر صغیره است عده نداره، صغیره. اگر طلاق سومشه، دو طلاق تا حالا دادی، این طلاق بائنه، وقتی طلاق دادی حق رجوع نداری، البته عده داره، سه طور عده داره، اما در عده حق رجوع، اینا رو میگیم بائن. رجعی غیر اینا، اگر حق رجوع داشتی، کجاست حق رجوع داری، غیر مواردی که به عنوان طلاق بائن شمارش میشه، میشه بقیهش رجعی، که در مدت عده حق رجوع داری بدون نیاز به عقد جدید، به رجوع لفظی یا عملی، رجوع کنی و خواهیم گفت اگر رجوعم نکنی مدت عده بسیار از احکام زوجیت باره، از جمله اگر بمیری ازت ارث میبره، بمیره ازش ارث میبری با اینکه طلاقش دادی، نفقه شو باید بدی در مدت عده. حق مجامعت هم حتی داریم، متاقه مجامعت کنی دیگه طلاق نیست، رجوع حساب میشه. المطلقه و رجعیتا زوجتون، تمام آثار زوجیت باره، اگر میخوای جدایی حاصل بشه حق مجامعت نداری. نه این کاری تقسیم دیگریه، کار اون نداره، او اساسش نوع تکلیف بود، این اساسش جواز و عدم جوازه. فرمود و هو یعنی طلاق سنی به معنی هم طلاق جائز دو قسمه، سلاست و اقسام رو فعلا بگید دو قسم، بعدا معلوم میشه سه قسمی. با اینون با این اینه ما لا یمکن للمطلق رجوع در اون طلاق ابتداعا، این کلمه ابتداعا رو میاره برای اینکه خلع و مبارات رو داخل کنه. طلاق خلع طلاق مبارات دو طلاق هم که با درخواست زوجه صورت میگیره، زوجه طلاق میخواد، منتها در خلع مرده از زنش نفرت نداره، زنه بدش بیاد نمیخواد با این شوهر زندگی کنه، نفرت از طرف زنه. در مبارات از اسمش پیداست، با مفاعله هر دو از هم بری هن، هر دو از هم بیزاره، منتها باز اون خواهان طلاق زنه. در طلاقی که زن درخواست کنه از مرد، مرد میتونه از زن مهریه رو پس بگیره و اگر خلعه بیش از مهریه رو میتونه پس بگیره، هرچی دلش بخواد، بگه همه این مخارجی کردم ده برابر شو باید بدی تو طلاق بده. اگر زن راضی شد و پرداخت و اون وقت مرد طلاق داد، اینو بهشون طلاق خلع، مرد حق رجوع نداره مگر اینکه زنه پشیمان بشه. زنه تو مدت عده حق رجوع در مال داره، میتونه مالی داده بره پس بگیره، دوباره رجوع کنه در مال، و البته مرد حق رجوع در نکاح پیدا میکنه. ای ابتداعا لا یمکن للمطلق رجوع ابتدایی، خلع و مبارات هم بائنند اما بائن ابتداعا، اگر زنه رجوع کنه در مال طلاق میشه رجعی، مرد میتونه رجوع کنه در نکاح. و هوا ستتون، شش مصداق داره، شش مورد داره طلاق و غیر المدخول بها، زوجه با او مجامعت نشده، و خواهیم گفت این اصلا عده نداره که بخواید در عده رجوع کنی، چون رجوع تو عده. معیار در دخول هم دخولا یوجب القصر فی قبل او دبر، ولی یائسه، ولی یائسه من الحیض، منتها یائسه من الحیض اونی که به سن 50 یا 60 رسیده، در سادات شست، یائسه شرعی نه یائسه عرفی لغوی. ممکنه زنی 30 سالش باشه اما حیض نمیشه، مأیوس من الحیضه، اما مثلها تحیضه، اون نه، او عده داره. یائسه عده نداره، یائسه 50 و 60 سال به بالاست. یائسه من الحیض و مثلها لا تحیض، یعنی 50 سال 60 سال به بالا، 30 ساله‌ای که مأیوس من الحیض اما مثلها تحیض و همسنای او حیض میشن، اونو کار نداریم. میخواد بگه یائسه که میگیم یائسه شرعی نه یائسه لغوی. و صغیره، ولو صغیره مدخول به ها باشه، ولو صغیره مدخول به ها باشه، طلاق اگر داد عده نداره. اطلاق عده تلها به سلاس، و رجوع هم اگر قرار باشه رجوع تو عده است، ولا رجوع الا فی العده. چهارم و طلاق المختلعه و المبارات، طلاق زوجه مقتلعه، زوجه مبارات، البته تا وقتی که اونا رجوع نکرده ان در بذل، یه همو ابتداءنه. فاذا رجعتا فی البذل، بذل مبذول، مالی که دادن به تو، مالی که زوجه داده به مال به زوج که زوج طلاقش بده، اگر رجوع کرد در اون مال، تو هم میتونه رجوع کنی در نکاح. سارا رجعیان، البته این رجوع از در مال هم تو مدت عده، فقط بعدش دیگه نمیتونه. ول مطلقتو، آخرین مورد زنی که طلاق سوم میشه، ول مطلقتو ثالثتن، اونه که طلاق سوم رو برش واقع کردن، خب طلاق سوم با اینه ولو عده داره، حق رجوع در عده نداری، حتی تن که هزوجن غیره که ثلاثتن. شهید ثانی ثالثه را تفسیر میکنه به ثلاثه. ثالثه عدد ترتیبیه، ثلاثه عدد غیر ترتیبی، ثالثه یعنی سوم. سر این که تفسیر میکنه ثالثه رو به ثلاثه، محشین فرمودن میخواد با این تفسیر بفهمونه اونی که باعث میشه برای با این بودن نفس طلاق سوم نیست، هر سه دخالت دارن، طلاق اول و دوم هم نقش داره در این که سومی شده با این. اگر بگید مطلق از ثالثت هم، ممکنه توجهی به این جهت نشه، اما این ثلاث رو میاره میخواد اشاره کنه به مبدع اشتقاق ثالث. مبدع اشتقاق ثالث ثلاثه، توجه بکنید به نحوی میگیم مبدع اشتقاق ثالث ثلاثه. وقتی با یک مشتق مواجه میشید، میگه اکرم العلماء، ممکنه توجه نکنه که علت وجوب اکرام اون علمه. اگر بعد یک جمله راجع به علم بگه، بگه توجه تفصیلی میده به اینکه علت حق علم. الان که ثلاث رو بعد از ثالثه میاره، توجه میده به اینکه اگر طلاق با اینه، اینجور نیست که فقط طلاق سوم مؤثر باشه، هر سه مؤثرن. اگرم ثالثه میگیم، ثالثه به ما هو ثالثه، لا به ما هو طلاق. ثالثه به ما هو ثالثه بند به اول و دومه. ثالثه به ما هو طلاق نه، ثالثه هم به یک طلاقه دیگه، اما با توجه به اینکه قبلش دو طلاق بوده، صفت ثالثه پیدا میکنه. اجمالاً با کلمه ثلاث میخواد بگه قبلی ها هم تأثیر در این، توجه بده به این که قبلی ها هم تأثیر در این با این بودن سومی دارن. ول مطلقت و ثالثتن منتها بعد در رجعتین. از نظر شیعه خب طلاق سوم وقتی اساسا مؤثره که دو رجوع بین طلاق اول و دوم، دوم و سوم فاصله شده باشه. طلاق بدون رجوع، طلاق دوم بدون رجوع قبل از بعد از طلاق اول باطل بود. بعد از رجعتین کل واحدتین، هر رجعتی عقیب طلقتین. در قره طلاق سوم باعث میشه که محلل بخواد و طلاق با اینه. اگر زوجه عمست، زوجه توی عمه غیر، چون مملوکه خودت اگر باشه که طلاق نبود درش، زوجه توی مملوکه غیر، اونجا طلاق دوم با اینه، طلاق دوم محلل میخواد. این کانت خرتن بل مطلقت و ثانیتن، طلاق دوم که بین طلاق دوم و اول یک رجوع فاصله باشه، بینها و بین الاولا رجعتون، این کانت عمد. این موارد طلاق با این رجعی است بر اون با این. رجعی ما کان للمطلق فیه الرجعت، غیر از این شش مورد میشه طلاق های رجعی. حالا رجعی اونیست که بتوانی رجوع کنی، نه اینکه حتما رجوعی توش باشه. امکان رجوع، سواء رجع او لا، فاطلاق الرجعی علیهم به سبب جواز رجوع، نه به سبب رجوع، ممکن رجوعی نباشه، سبب جواز رجعت هست اون طلاق. میگه به انسان اگر میگن کاتب، نه اینکه انسان کتابت بالفعل داره، قوه کتابت داره، امکان کتاب، مثل اطلاق کاتب بر مطلق انسان از حیث صلاحیتش. مخواد بگید رجعی مراد رجعت فعلی نیست، اونجوری که کاتب اگر میگید به انسان کتابت فعلی نیست. اما این ثالث رو دقت کنید که مرتبط با اینه. شهید میگه قسم سوم طلاق عدی است. طلاق عدی رو که میخونیم قسم سوم اینا نیست، یکی از مصادیق دومیه. اگر طلاق رجعی بود، گاهی در عده رجوع نمی کنی، میذاره عده تمام شه، این میشه سنیه به معنی الاخر. گاهی در عده رجوع می کنی، اگر رجوع کنی، یک، مجامعت کنی، این دو، رجوع فقط نه، گاهی رجوع لفظی هست، مجامعت صورت نگیره، این دو قید، در طهر بعدی طلاق دوم رو انشا کنی، این سه قید، با این سه قید طلاق اول میشه عدی، طلاق دوم مؤثر در عدی نامیدن اولیه. بذار میگن طلاق عدی سه قید داره، رجوع در عده، مجامعه، طلاق در طهر بعد. تا طلاق تو طهر بعد نیاد به اولی نمیگن عدی، اونم نقش داره، مشخص میشه اینا در ادامه. اینو میگیم طلاق عدی. قهرن اگر کسی سه طلاق واقع کنه بر زنش، طلاق رجعی باشه، دو تاش میتونه عدی باشه، چون سومیش دیگه نمیتونه عدی باشه، تو سومیش رجوع و مجامعت در بعد از رجوع اینا معنا نداره، سومیش با اینه حق رجوع نداری. سه طلاق که بدید، دو تاش میتونه عدی باشه، بعد از سومی که عدی نیست، با اینه، عدی از مصادیق رجعی بود، محلل فاصله بشه، یعنی این زن بره شوهر دیگری بگیره، شوهر به عقد دائم، حالا او بمیره یا طلاقش بده، این دوباره بیا زن تو بشه، دوباره همین قصه رو تکرار کنی به اون، بشه شیش طلاق، که شیش طلاق چهار تاش عدیه، سومی و ششمی دیگه عدی نیست، باز محلل فاصله بشه، سه بار دیگه همین قصه تکرار بشه، بشه نه طلاق، که نه طلاق شیش تاش عدیه، سومی و ششمی و نهمی دیگه باین. این چون این زنی در لسان روایات ازش تعبیر شده المطلقتو تسعن للعده، تسع، تسع یعنی نو، خب این که ست للعده نه تسع، فرمودن از باب تقلیب حالا بهش تسع گفتن، چون بالاخره شیش تاش عدی بود، تسع گفتن مجازه، چون این زن حرام ابدی میشه، این میگن مطلقه تسعن للعده تحرم مؤبدا، هم تو روایات هم تو متون فقهی این مسئله رو تحرم میکنه. بعد وارد فروعی میشه، و ثالث طلاق العده و هو ان یطلق علی الشرائط ثم یرجع فی العده و یتعو ثم یطلق فی طهر آخر، شد سه تا قید. و اطلاق العدی علیه میگه به این میگن طلاق عدی، چون که در عده رجوع بود، در تسمیه ادنا مناسبتن کافی بود دیگه، من حیث الرجوع فیه بالعده و جعله قسیما للاولین، اینو قسیم اولین قرار میدید، اقتضا دارد مغایرت این دو رو با این رو با اون دو، مع انه اخص من الثانی، از مصادیق ثانیه، بلکه مصداق بارز ثانیه، فانه من جمله افراد الثانی، بل اظهر افراد الثانی، حيث رجع رجوع فعلی توشه، حيث رجع فی العده، فلو جعل این طلاق رجعی را طلاق را، فلو جعل طلاق را قسمین، بعد رجعی را منقسم میکرد به عدی و غیر عدی، ثم قسم الرجعیه الیه و الی غیره کان عجبت. خب حالا طلاق عدی رو جدا کردید از مطلق رجعی که چی بشه؟ و هاذهی تحرم فی التاسعه ابدا، مطلقه به طلاق عدی در طلاق نهم حرام ابدی می شود. آیا احدی، آیا احدی، آیا ارجمند، آیا اسدی، یه حضوره بکنید.